ساعت 22، من کیوان حسینی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که از همین حالا شروع شده و نیم ساعت ادامه خواهد داشت. حزب الله لبنان از دولت ائتلافی این کشور کناره‌گیری کرد. دولت تونس در پایتخت مقررات منع رفت و آمد شبانه اعلام کرد و نخست وزیر کویت روز چهارشنبه به بغداد رفت. درود بر شما. در روز چهارشنبه 22 دی ماه سال 1389، 12 ژانویه سال 2011 میلادی، با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم که مشروع خبرها، از جمله همین خبرهایی که سرخطش رو گفتم رو خواهیم شنید و همینطور خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های شنیدنی خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز. حزب الله لبنان و متحدان آن از دولت ائتلافی این کشور به رهبری سعد حریری کناره‌گیری کردند. 11 تن از وزیران این جناح در کابینه بعد از ظهر چهارشنبه استعفای خود را اعلام کردند که سبب سقوط دولت حریری شد. حزب الله از میشل سلیمان رئیس جمهوری خواسته است تا تشکیل دولت تازه‌ای را اعلام کند. همزمان با استعفای این عده، سعد حریری نخست وزیر لبنان که از چند روز پیش در آمریکا بود با باراک اوباما در واشنگتن دیدار می‌کرد. آقای حریری برای گفتگو درباره بحران موجود بر سر دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، به واشنگتن رفته بود. دفتر آقای حریری اعلام کرده است که اکنون برای گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه عازم پاریس شده است. گفته می‌شود در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، برخی اعضای حزب الله به دست داشتن بر آن ترور متهم شدند. وزارت کشور تونس در پایتخت و چند حومه آن مقررات منع رفت آمد شبانه اعلام کرد. روز چهارشنبه نارامی‌ها در پایتخت ادامه یافت و درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان روی داد. معترضین می‌گویند به نرخ بالای بیکاری و فساد دولتی اعتراض دارند. تونس گروه‌های تظاهرکنندگان را به خشونت متهم کرده و شمار کشته شدگان در نارامی‌ها تاکنون 21 نفر اعلام شده است، اما اتحادیه‌های صنفی و مخالفان این تعداد را بیشتر می‌دانند. نوی پلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز چهارشنبه از دولت تونس خواست تا کمیته مستقلی را مأمور تحقیق درباره خشونت‌ها کند. خانم پلای از کشته شدن عده‌ای در نارامی‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت که گزارش‌ها حاکی است که مأموران انتظامی بیش از حد به خشونت متوسل شدند. نخست وزیر کویت شیخ ناصر از صباح روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های عراق به بغداد رفت. این اولین سفر یک نخست وزیر کویت به عراق از هنگام اشغال این کشور از سوی ارتش صدام حسین در 2 دهه قبل است. عراق هم اکنون به کویت غرامت می‌پردازد. سفر نخست وزیر کویت به بغداد همچنین بعد از درگیری روز دوشنبه میان عده‌ای از ماهیگران عراقی با گارد ساحلی کویت انجام می‌شود. در آن درگیری یک کویتی کشته و قایق عراقی غرق شد. در انفجار انتحاری در ولایت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان دست کم 18 نفر کشته شدند. بمبگذار انتحاری خودروی پر از مواد منفجره را به یک ساختمان پلیس و مسجد مجاور کوبید. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات هسته‌ای در استانبول را که قرار است روزهای اول و دوم بهمن ماه برگزار شود، آخرین فرصت تاریخی برای غرب خواند. گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران که دور اول آن پس از 14 ماه وقفه ماه گذشته در ژنو برگزار شد، قرار است هفته آینده در استانبول ادامه یابد. آقای سلطانیه گفته است که با قرار گرفتن اولین میله‌های سوخت تولیدی ایران در راکتور تهران، احتمالاً مجلس شورای اسلامی دیگر به دولت اجازه نخواهد داد مذاکره کند یا اورانیوم را به ترکیه و یا هر مکان دیگری ارسال کند. دولت جمهوری اسلامی میگوید که موفق شده است میله‌های سوخت تولید کند.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. بحران در لبنان، حزب الله از کابینه ائتلافی خارج. این یعنی دولت لبنان سقوط کرده. به لبنان خواهیم رفت. گزارش لحظه به لحظه تحولات این کشور را در این برنامه خواهیم شنید. اسرائیل میگوید ایران تنها با تهدید نظامی از برنامه هسته‌ای خود دست می‌کشد. حرفای نخست وزیر اسرائیل درباره وحشت جمهوری اسلامی از حمله نظامی را خواهیم شنید. بعد از کلی فشار، ارعاب، تهدید به دستگیری، تهدید به محاکمه، محمد خاتمی باز به میدان بازگشت. خاتمی میگوید فضا را آزاد کنید و بگذارید مردم قضاوت کنند. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین پاسخ خاتمی به فشارهای تندروهای جناح حاکم. و از جام ملت‌های آسیا و آخرین رقابت‌های امروز چهارشنبه برایتون خواهیم گفت. این مجله شبانگاهی رادیو فردوس. همونطور که در خبرها شنیدیم 11 وزیر دولت لبنان که عضو یا همپیمان جریان شیعه حزب الله بودند روز چهارشنبه به شکل دست جمعی استعفا کردند. بر پایه قوانین لبنان با استعفای این عده از وزرا دولت این کشور به نخست وزیری سعد حریری سقوط کرده است. بابک غفوری آذر در گزارشی آخرین تحولات لبنان را بررسی کرده که با هم میشنویم.
11 وزیر عضو یا همپیمان جریان حزب الله در متن استعفایشان از میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان خواستند تا اقدامات لازم را برای تشکیل دولت جدیدی در این کشور انجام دهد. با استعفای این 11 وزیر دولت لبنان عملاً سقوط کرده است. امیر طاهری کارشناس امور بین الملل درباره علت این تصمیم حزب الله و گروه‌های همسویش به رادیو فردا میگوید
این به دنباله چندین ماه بحران هست بر سر سه موضوع اساسی. موضوع اول دادگاه بین المللی است که برای جریان قتل مرحوم حریری نخست وزیر اسبق لبنان تشکیل شده. حزب الله اصرار داره که آقای سعد حریری پسر مرحوم حریری رسما اعلام بکنه که حزب الله در قتل پدرش نقشی نداشته و البته آقای حریری نمیخواد و نمیتونه این کار رو بکنه و اصرار داره که بایستی قطعنامه های شورای امنیت رو در نظر گرفت، اجازه داد که این تحقیقات بین المللی به نتیجه برسه. نکته دوم این ادعای سوریه است که یک توافقی با عربستان سعودی انجام داده بوده که اوضاع لبنان عادی بشه و هر دو طرف بتونن با هم همزیستی بکنن. نکته سومی که مورد اختلاف هست برنامه‌ای است که از دو سال قبل برای توسعه حضور ارتش لبنان در مناطق جنوبی در دست اجرا بوده، حزب الله اصرار داره که این برنامه قطع بشه و ارتش لبنان حضورش رو در جنوب لبنان یعنی در مرزهای اسرائیل محدود بکنه.
علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن هم برگزاری دادگاه عاملان ترور رفیق حریری را عامل اصلی تصمیم حزب الله می‌داند.
حزب الله تصورش این بود که یک معجزه‌ای در پس پرده با عنوان سین سین سعودی سوریه در جریانه و این باعث خواهد شد که حزب الله از این به قول خودشون دامی که براش پهن شده به سلامت بیرون خواهد جهید و اینا تمام اشاراتو در پس پرده کردن، تهدیدهاشونو کردن. اینکه آقای حسن نصرالله گفت کسی اگر اسمی از ماها بیاره یا بخواد یکی از افراد ما رو بهش تعرض کنه دستش رو قطع خواهیم کرد، همه اینا گفته شد. حتی آقای خامنه‌ای بچه شرعیش هم براشون گفت و گفت که دادگاه رسیدگی به جنایت قتل رفیق حریری و 23 شخصیت دیگر لبنانی اعتباری نداره، آلت دست استکبار و صهیونیست‌هاست. همه اینا رو کردن ولی در نهایت به این نقطه رسیدن که دادگاه رو نمیشه لغو کرد. دیدار آقای سرکوزی از واشنگتن، ملاقاتهایی که در اونجا صورت گرفت بین سرکوزی، پرزیدنت اوباما، بین پادشاه سعودی، سعد حریری و بعد هر کدام از اینا به تنهایی با پادشاه سعودی، همه نشانه این بود که یک اراده بین‌المللی هست مبنی بر اینکه این دادگاه باید به کار خودش ادامه بده و اسامی متهمان هم اعلام بکنه. خب چه راهی پیش پای حزب الله میمونه؟ این است که یکی یکی برگه هایی رو که فکر میکنه میشه با اون دولت رو به زانو دراره و عملاً تصمیمی رو که دادستان این دادگاه اعلام خواهد کرد خونسا کنه اینه که دولت رو از اعتبار بیاندازد. تصور اینا این است که شاید یه دولت دیگری تشکیل بشه، مثلا به ریاست فردی مثل آقای نجیب میقاتی یا سلیم الحسن یا عمر کرامی و این دولت ممکن است بعد حداقل نسبت به تصمیمی که دادگاه گرفته یا دادستان گرفته بی‌اعتنا باشه و این تصمیم غیرقانونی بخواند و اون وقت حزب الله بتونه نفس راحتی بکشه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که عربستان سعودی و سوریه در روزهای گذشته تلاش کرده بودند با انجام مذاکراتی مانع از فروپاشی دولت لبنان شوند، اما خروج اعضای حزب الله و همپیمانانش از کابینه نشانه شکست گفتگوهاست. در چنین شرایطی چشم‌انداز آینده لبنان چه خواهد شد؟ امیر طاهری:
تحولات بعدی بازم میدونین سه احتمال است. یکی این احتمال است که بولا عملا قدرت رو در لبنان به دست بگیره. چنین تحولی با همکاری میشه سلیمان رئیس جمهوری، یعنی با همکاری ضمنیش و بی‌طرفی آقای ولی جنبلات امکان پذیر خواهد بود. الان هم میدونین در واقع حزب الله بخش‌های عمده ای از حکومت لبنان رو زیر نظر داره، حضور نظامی داره در بسیاری از مناطق لبنان و برای خودش یک دولتی در دولت ایجاد کرده. احتمال دوم این است که آقای میشل سلیمان رئیس جمهوری و آقای جنبلات رهبر دروزها حمایت بکنند از ائتلاف سنی ها و مسیحیان به رهبری آقای حریری و در نتیجه توازن قوا به نفع اینا عوض بشه و در اون صورت احتمال انتخابات جدیدی است که در این انتخابات در هر حال برندش همین ائتلاف به رهبری آقای حریری خواهد بود. احتمال سوم البته شروع یک جنگ داخلی جدید در لبنان خواهد بود. البته این احتمال کمتره چون لبنانی ها واقعا اشتهایی برای یک جنگ داخلی جدید ندارند، ولی در هر حال این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت.
آقای نوریزاده در این میان اعتقاد دارد که حزب الله با این تصمیم وارد بازی خطرناکی شده است.
بازی خطرناکی که حزب الله وارد شده پیامدهای خوبی نخواهد داشت. چون که الان در لبنان وضع به گونه ای است که حریفان از نظر وزن سیاسی برابرند، اما از نظر وزن نظامی طبیعتاً حزب الله خیلی قوی تر از بقیه حریفانه. اگر کار به توپ و تانک بکشه و حزب الله بخواد از نیروی نظامیش استفاده کنه، اسرائیل بیکار نخواهد بود، بقیه کشورهای عربی بیکار خواهند بود و باید در اون وقتی جایگاه سوریه کجا، سوریه چگونه عمل خواهد کرد. همه اینا رو شما در کنار هم بگذارید، چشم اندازه خوبی رو در برابرتون نمیبینین.
حزب الله لبنان از کابینه ائتلافی این کشور خارج شد. گزارش تحلیلی بابک غفوری آذر رو درباره خروج حزب الله از کابینه لبنان و سقوط دولت لبنان، سقوط دولت سعد حریری با هم شنیدیم. و ما در تازه ترین خبر در این باره خبرگزاری رویترز گزارش کرده که سعد حریری سفرش رو به آمریکا نیمه تمام گذاشته و برای بررسی اوضاع در حال بازگشت به لبنان هست. ایلیا جزری یکی از همکاران رادیو فردا که از تحولات لبنان آگاهی بسیاری داره، تحولات رو از نزدیک دنبال کرده، الان روی خط هست و به سوالات من درباره تحولات لبنان پاسخ بده. آقای جزری، احیانا شما هیچ خبری دارید درباره اینکه اوضاع در خیابان‌های بیروت الان چطور هست؟
بله، به نظر میشه نفس ها در خیابان های بیروت حبس شده. تحول چشمگیری که پیش اومده با سقوط دولت لبنان، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که در جنوب این کشور مستقر بودن، یک قسمت از ریادشون به شهر بیروت منتقل شدن و در مسیر فرودگاه طریق المطار و بخش‌های مرکزی بیروت مستقر شدن. اما در حومه جنوبی شهر بیروت که یک منطقه شیعه نشین هست و پایگاه اصلی حزب الله به شمار میاد، این منطقه همواره پر رفت و آمده منطقه بیروت به شمار میاد، اما سکوت عجیبی بر این منطقه الان حکم فرما هست و هیچ اثری از رفت و آمدهای انبوه مردم دیده نمیشه.
هیچ اطلاعی داری درباره اینکه مردم در این ساعات درباره سقوط دولت چی میگن؟ چه انتظاری دارن؟ میخوان که فکر میکنن اوضاع چی میشه الان؟
مردم تقریبا به دو بخش تقسیم میشن. بعضی از مردم انتظار دارن که حوادث 7 می سال 2008 تکرار بشه و توقعشون هست که حزب الله باید دیگر مسلحانه وارد خیابان‌های لبنان بشه و بخشی از بیروت و مناطق دیگر رو اشغال کنه. اما بخشی دیگر از مردم این سناریو رو بعید میدونن و فکر میکنن که حزب الله از اون اتفاق درس گرفته و دیده چقدر ممکنه در افکار عمومی به ضررش باشه. اما توقع دخالت‌های بین المللی برای حل و فصل این بحران رو دارن، اما همه متفق القول در انتظار روزهای سختری هستند، به ویژه اینکه ادارات دولتی لبنان، ادارات عمده دولتی که مراکز تصمیم گیری امنیتی هستند، حدود چندین هفته است که هیچ کاری انجام نمیدن و تعطیل شدن.
ممنونم از ایلیا جزایری. تحولات لبنان رو میتونید در برنامه‌های بعدی رادیو فردا هم دنبال بکنید و همچنین در برنامه صبحانه با خبری که فردا صبح پخش میشه از رادیو فردا. دولت لبنان سقوط کرده، این موضوع رو مفصل در رادیو فردا بررسی خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تنها با تکیه بر یک گزینه نظامی معتبر علیه ایران میتوان از پیشرفت برنامه هسته‌ای این کشور جلوگیری کرد. او همچنین میگوید تنها باری که ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرده زمانی بوده که از احتمال جدی بودن گزینه نظامی احساس خطر کرده. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با مهیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، و نخست از او میپرسد منظور بنیامین نتانیاهو از گزینه نظامی معتبر چیست؟
به نظر میاد که منظور آقای نتانیاهو این هستش که دولت ایران باعثی بدونه و مطلع باشه که حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران یک گزینه هستش که شاید دولت اسرائیل به او متوسل بشه اگر دولت ایران راه مذاکره با جامعه بین المللی رو جدی نگیره و در اون راه پیشرفت نکنه.
ولی آقای نتانیاهو تأکید کرده و گفته که این گزینه نظامی بایستی با همکاری جامعه جهانی باشه به رهبری آمریکا. آیا منظور ایشون کماکان اسرائیل رو شامل میشه؟ برای اینکه در گذشته اسرائیل گفته بود که اگر آمریکا کاری نکنه یا کشورهای دیگه کاری نکنند، خود اسرائیل یک طرفه دست به اقدام نظامی میزنه. آیا تغییری در سیاست اسرائیل به وجود اومده در این رابطه؟
به نظر میاد که تغییری به وجود آمده. دولت اسرائیل الان وقتی که راجع به راه حل برای مسئله اتمی ایران صحبت میکنه، چه راه حل مذاکره‌ای، سیاسی یا نظامی، الان خودش رو شامل کشورها و جامعه بین المللی محسوب میکنه و دیدگاه این که دولت اسرائیل بایستی این مسئله رو تنهایی به دوش بکشه و جلو ببره، الان به نظر میاد که در بین سیاستمداران اسرائیل انقدر طرفدار نداره.
وقتی که آقای نتانیاهو مرتب از گزینه نظامی صحبت میکنه، آیا واقعا این برای مصارف داخلیه یا واقعا سایر سیاستمداران اسرائیل هم بر همین روال فکر میکنن که باید گزینه نظامی معتبر علیه ایران باشه؟
دولت آقای نتانیاهو و دولت‌های قبلی قبل از ایشون، دولت آقای اهود اولمرت، همیشه به گزینه نظامی تکیه میکردن به عنوان یک اخطار که دولت اسرائیل این مسئله اتمی ایران رو به شدت جدی میگیره و بایستی که این مسئله دنبال بشه. اما اگر اینکه دولت اسرائیل واقعا توانایی متوسل شدن به این گزینه رو داره، اون تحت سوال هستش. و به نظر من یک بعد دیگه هم هستش که ما باید به اون نگاه بکنیم. الان آقای مئیر داگان، رئیس قبلی سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل، قبل از اینکه بازنشست بشه تخمین سازمان موساد رو راجع به مسئله اینکه آیا کی ایران میتونه بمب اتمی بسازه یک سال تأخیر داد و الان به نظر میاد که بعضی در دولت اسرائیل ناراحت هستن که اظهارات آقای داگان شاید باعث بشه که کشورهای دیگه مسئله ایران رو فراموش بکنن و اون رو دیگه جدی نگیرن و از دستور کارشون خارج بشه. و به نظر من آقای نتانیاهو با این اخطار جدیدش میخواد مطمئن باشه که علی‌رغم اظهارات آقای داگان، جامعه بین‌المللی نبایستی که این مسئله ایران رو فراموش بکنه و بایستی هنوز با جدیت مثل قبلا با او ادامه بده.
آقای نتانیاهو وقتی که از جامعه جهانی به رهبری آمریکا صحبت میکنه در رابطه با گزینه نظامی، آیا این میتونه این باشه که نظامیان اسرائیل یا سیاستمداران اسرائیل به این نتیجه رسیدن که اسرائیل به تنهایی نمیتونه واقعا به اون اهدافی در رابطه با مسئله هسته ایران برسه اگه دست به گزینه نظامی بزنی؟
احتمالش وجود داره، بله 100% احتمالش وجود داره. نمیتونیم مطمئن باشیم ولی احتمالش وجود داره.
صدای مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل، رو میشنیدیم در مصاحبه با حسین آریان درباره تازه‌ترین اظهارات بنیامین نتانیاهو اظهار نظر میکرد. اما نوبت رسید به نظرات شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. فراموش نکنید در پایان نظرات میتونید شماره پیامگیر رو هم یادداشت کنید.
با اخبارتون شنیدن که نتانیاهو گفته ایران از زور میترسه، از حمله نظامی آمریکا میترسه، اگه حمله نکنیم برنامه هسته‌ایش توقف نمیکنه. نتانیاهو نفهمیده تا به حال. 1000 تا شلیک میکنیم، 10 تاش بخوره به اون نیروگاه‌های اتمیش کشورش، اسرائیل از روی زمین محو میشه. لطفاً پخش کنید اون نتانیاهو هم بشنوه.
بابا چیه ملاقای وزیر رامه باد انتقاد گرفتیم؟ آیا احمدی نژاد 4 تا کشور گروگوشه دنیا رو رفته دور زده ولی آقای وزیر با خودش نبرده که 4 تا کشور دیگر رو هم ببینه؟ کشوا کرده همین تو بلوف مبلوفا رو دیده، فکر میکنه همین آخر هواپیمان. چیه ازش انتقاد میکنین؟
من فکر میکنم باید مثلا ماهی یه دونه از این هواپیماهای ما بیفته تا اینا بگن که آمار ما بالاسته.
کارکنان رادیو فردا، کسی به داد ما نمیرسد. چرا صدای مرا پخش نمیکنید؟ یارانه ما را واریز نکردن. 25 روز است که سایت اینترنت را بستن.
خیلی باحالی رادیو فردا، خیلی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. محمد خاتمی پس از تحمل دو هفته حمله های تندروهای حکومتی روز سه‌شنبه سکوت خود را شکست و به این حملات پاسخ داد. آقای خاتمی در این دیدار با جمعی از پزشکان و استادان بار دیگر تاکید کرد که تنها راه برون رفت از بحران بحران انتخابات آزاد است. فریدون زرنگار گزارش میداد.
این اولین باری است که محمد خاتمی در برابر حملات چند هفته گذشته به شخص او پاسخ این انتقادات و حملات را میدهد. محمد خاتمی با بیان این که دعوا بر سر قدرت نیست بلکه وی نگران لطمه خوردن نظام و انقلاب است گفت کسانی که مردم را قبول ندارند حق ندارند درباره مردم و از زبان مردم صحبت کنند. مهدی طایب از روحانیون تندرو طرفدار آیت الله خامنه ای در قم با تشبیه کردن آقای خاتمی به گنجش گفته بود بود و نبود اصلاح طلبان تأثیری در انتخابات ندارد.
آقای خاتمی گوش کن من اینو که دارم میگم. اون گنجشه نشسته بود رو درخت، میخواست بلند شه، به درک گفت صفت بایستا میخوام بلند شه، گفت برو بینیم با من، نفهمیدم تو که این نشستی که حالا میخوای بلند شی. آقای خاتمی اطلاعیه میدی زندانی ها رو آزاد کنی؟ با کی داری حرف میزنی؟ کجا داری حرف میزنی؟ کدام زندانی؟
پس از حمله های دادستان تهران و روزنامه تندرو کیهان به محمد خاتمی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز هفته پیش در خطبه های نماز جمعه گفت مردم به اصلاح طلبان که رأی نمیدهند.
فهمیدن اینا برای همیشه باید برن کنار. کنارم خواهند رفت. حالا بعضیاشون حقیقت را هنوز در نیافتند و اومدن میگن که بله ما بخوایم وارد بشیم که شرایطی داره. واقعا باید گفت که وقاحت حد و بندی نداره. مردم شما رو قبول ندارن، شما شاید بر چی میذاریم؟ کی به شما رأی میده که شما رو قبول داره؟
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان دلیل این چنین حملات شدید به محمد خاتمی را ترس آنان از مردم و زنده بودن حرکت اعتراضی پس از انتخابات می‌داند.
ترجیبند تمامی اظهارات این آقایان این هستش که در سال 88 ما فتنه‌ای داشتیم به قول خودشون و این فتنه با حماسه نوع دی به قول خودشون فرو نشست و تمام شد و این فتنه تمام شد و تاریخ پیوست. اما این ترس و نگرانی از در تک تک جملات این آقایان پیداست که میدانن جنبش سبز هنوز زنده است. جنبش سبز به معنی جنبش اعتراضی ایران که طیف بسیار متکثر و متنوعی هست آماده هست و تا کنون سران جنبش خیانتی به خواسته های مردم نکردند. غبار فتنه ای که اونها ازش نام فتنه میبرن هنوز فرو نشسته. اگر فرو نشسته بود این همه تبلیغات حکومتی لازم نبود، فتنه ای در کار نبوده. یک جنبش اعتراضی است که اکثریت مردم رو در بر میگیره و یک اقلیت سرکوبگر و استبدادگر که میخوان قدرت رو به هر قیمتی حفظ کنند. همین حرفایی که الان میزنن در موردی که ما کمر فتنه رو شکستیم، فتنه تمام شد، همه این حرفا هم شوخی بیشتر نیست. هنوز این جریان اعتراضی با همون قدرت به قوت خودش باقی است.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز هفتم دی در دیدار با نمایندگان جناح اقلیت مجلس شروطی را به عنوان کف مطالبات اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود، از جمله آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت‌های نابجا، پایبند همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد به عنوان پیش‌زمینه تصمیم گیری برای حضور در انتخابات آینده مجلس.
پاسخ محمد خاتمی به آخرین حملاتی که به او شده گزارشی بود از همکارم فریدون زرنگار.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
بله، جام ملت‌های آسیا، فوتبالی که مطمئنم خیلی از فوتبال دوست‌هایی که شنونده رادیو فردا هستن با هیجان دارن اون رو دنبال می‌کنن، به ویژه اینکه دیروز تیم ملی ایران موفق شد 2-1 تیم ملی عراق رو شکست بده، که خب شور تازه‌ای رو میده به هوادارهای تیم ملی در ایران. فریبرز غریب، یکی از همین هوادارهای پرشور و گزارشگر پرشور رادیو فردا، گزارشگر ورزشی، الان پشت خط هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا قرار بده. آقای غریب درود بر شما، بازی‌های امروز چه بازی‌هایی بود از گروه A؟
درود بر شما. بله، همونجور که شما اشاره کردی، با پیروزی تیم ایران در مقابل عراق، تنور فوتبال در ایران دوباره گرم شد. مردمی که با فوتبال قهر کرده بودند رفته رفته، من فکر میکنم پیروزی عراق پیروزی سنتی و تاریخی بود، دوباره یواش یواش بر میگردند. دیشب با بازی ایران و عراق دور اول بازی های گروهی تموم شد. همه 16 تیم در جام ملت‌های آسیا 2011 به میدان رفتند و خودشونو به معرض نمایش گذاشتند. وضعیت در گروه‌های چهارگانه به گونه‌ای است که الان تیم‌ها شرایط حریفاشون رو تقریبا شناختن و در بازی‌های باقی مونده با تدبیر تاکتیکی مناسب‌تری نسبت به اون بازی‌های اول که نمی‌شناختن به میدان میرن. اینجاست که ارزش و اهمیت نقش کادر فنی مخصوصا سرمربی معلوم میشه. در فوتبال امروز خودت میدونی آقای حسینی، شناخت حریفان در یه تورنمنتی که یه تیم چند تا بازی رو باید انجام بده خیلی اهمیت داره و تیم میتونه با شناخت حریفش تاکتیک تیمیش رو اتخاذ کنه.
بسیار عالی. آقای غریب، حالا دوباره برمیگردیم سر هر 16 تا تیم که چطور بوده بازی‌های اولشون، ولی یه نگاهی بندازیم به بازی‌های امروز چطوره.
بله، همین داشتم رسیدم به اینجا که امروز بازی‌های شماره 9 و 10 انجام شد. از گروه 1 قطر، اول دومی رو بگم کیوان جان که خیلی مهمتره، قطر میزبان که در بازی اولش با 2 گل شکست خود از ازبکستان، امروز در مقابل چین رفت، تونست این تیم رو 2 گل بزنه، 2-0 ببره. من همین رو میخواستم برسم به اینجا که قطری ها مربیشون آقای برونو متسو خیلی خوب کار کرد، چین رو شناسایی کرده بود در بازی اول، نقاط ضعف و قدرت چین رو شناخته بود و امروز تیمش رو طوری روانه میدون کرد که بتونه این تیم رو ببره. یوسف احمد که بهترین بازیکن میدونم شناخته شد، بازیکن قطری، 2 گل قشنگ زد، تیم رو 2-0 بردن، چین رو 2-0 بردند. و قبلش هم ازبکستان همین گونه عمل کرد در مقابل کویتی که به هر حال اومده بود برای مرگ و زندگی، چون بازی اولش رو باخته بود به چین، اومده بود که امروز ازبکستان رو ببره، امیدهای زنده بمونه، اما اینجوری نشد. ازبکستان برد، تنها تیم 6 امتیازی گروه اول ازبکستان. چین و قطر هر دوشون 3 امتیاز دارن، تفاضل گلشون هم 0 و کویت بدون امتیاز و بی امید و بی شانس با منهای 3 تفاضل گل در ردیف آخر. با توجه به اینکه ازبکستان 6 امتیازی، بازی بعدیش با چینه تقریبا صعودش رو قطعی کرده و برای قطر فکر میکنم که مناسب، قرعه مناسبیه، چون بازی آخرش با کویت، کویت هم بدون شانس، من فکر میکنم که بازی‌های خوبی بشه قطر با کویت
که میشه گفت حذف شده دیگه آقای. بله، درسته. بله، اولین تیمی که الان حذف شده عملا از دور مقدماتی کویته.
بله، فقط یه بازی میگم، چون اون کشورهای حاشیه خلیج فارس فقط این بازی‌ها رو دیگه وقتی که حذف میشن به چشم حیثیتی میان به میدون.
آها، بعد ازبکستان نمیشه گفت سود کرده به خاطر اینکه آره دیگه، اگر از چین ببازه با یک تفاضل گلی سود نمیکنه، درسته؟
ببین کیوان جان، روی کاغذ همه این تیم‌ها شانس دارن، روی کاغذ، ولی به هر حال قانون فوتبال اینو میگه که این تیمی که 6 امتیاز داره مقابل چینم میخواد بره به میدون، چینم 3 امتیاز داره میخواد ببره، اون یه بازی خیلی خونی میشه. از این ور قطر با کویت، همونجوری که اشاره کردی، کویت بدون شانس و قطر با این 3 امتیاز با توجه که میزبانه یه مقدار شانسش بیشتره.
یه موضوعی که خیلی برام جالبه بدونم نظرتون، آقای غریب، تیم ازبکستان تو این گروه، به خاطر اینکه دو تا بازی که ازش دیدیم تا اینجا، تیم خیلی سرحالی به نظر میاد، با سرعت خیلی زیاد، میشه گفت در قد و قواره مدعی قهرمانی ظاهر شده. شما چی فکر می‌کنید؟
بله، ازبکستانی ها تو این چند سال گذشته آقای حسینی روی فوتبالشون سرمایه گذاری زیادی کردن. میبینی که قبلا خودت متوجه بودی، صحبت میکردیم با هم دیگه، چند تا بازیکن برزیلی، مربی برزیلی رو آوردن و به فوتبالشون توی جام باشگاه های آسیا اهمیت میدن و فوتبال دوستان سیاسی اون کشور خیلی زیاد داره. به همین خاطر قصد دارن که مثل همیشه تو این چند سال گذشته نیان تو این تورنمنت های آسیایی و هست بشن. من فکر میکنم که یکی از تیمایی که قدرت خودش رو ثابت کرد، فعلا با 2 بازی اول 2 تا 3 امتیاز گرفته.
بله و فرصت نیست، فقط من خیلی سریع بگم که فردا عربستان با اردن بازی داره، سوریه با ژاپن، که حتما تحلیل اونها رو از فیروز غریب در برنامه‌های فردا خواهیم شنید. به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. ممنون از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید. بدرود.